بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این مسئله که در عروه مطرح بود در اول بحث، در اواخرش داره و یعتبر العلم بالمحاضات مع الامکان و ما عدم یرجع الالامات و الامارات المفید للزن و فی کفایت شهادت العدلین ما امکان تحصیل العلم اشکالون و ما عدمه لا بأس بالتعویل علیها ان لم یکن اجتهاده علی خلافها و الا فالاحوت و تکرار الصلاة و ما عدم امکان تحصیل الزن یصلی الى اربع جهات ان وسع الوقت و الا فیتخیر بینها. اینجا چند مطلب در این چند سطر چند مطلب وجود داره که از لحاظ دلیلش بایستی بررسی بشه. اول آن است که معتبر است علم به محاضات مع الامکان، در صورتی که ممکن باشه باید کسی که نماز میخونه علم پیدا کنه که محاضی خانه کعبه است. و ما عدمه، اگر علم ممکن نشد وقت رجوع میشه به علامات و اماراتی که مفید زنن. حالا تا به بقیه برسیم. نمیدونم صدا میرسه نمیرسه، درست به صدا منظمه یا چند مطلب در این مسئله، در تکمه مسئله که در عروه هست چند مطلب وجود داره. مطلب اول آن است که علم به محاضات مع الامکان اعتبار داره. اگر ممکن باشه کسی علم پیدا کنه به این که نماز بخونه محاضی خانه کعبه، در صورت امکان بایسته ان علمن این مطلب را انجام بده. خب اگر ان علمن ممکن نشد وقت میرسه به اماراتی که مفید زنه. بنابراین باید دیدیم که دلیل این مطلب چیست که معتبر است علم به محاضات مع الامکان. دلیل مطلب آن است که خب نماز مشروط به شرایطی است و مکلف اشتغال یقینی به صلات با اون شرایط پیدا کرده، و چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، همونطور در شرایط دیگه در طهارت در سطر باید ان علمن در درجه اول احراز کنه که اون شرایط سخت را، خود سخت را با شرایط واجده ان علمن احراز کنه، طهارت را واجد هست تا فراغ یقینی حاصل بشه. همونطور که در سطر و در طهارت و شرایط دیگر در درجه اول امتثال، در درجه اول امتثال علمی تسلیم میخواد، در باب قبلم همینطوره. باید در درجه اول محاضات ان علمن تحصیل کنه تا فراغ یقینی حاصل بکنه. در کبرای مطلب ظاهراً بحثی نباشه که امتثال علمی تفصیلی مع الامکان بر مراتب دیگه امتثال مقدم هست. خب حالا یه مقدار از کلمات فقها که همه تعبیرشان همینه، مثلا در مفتاح الکرامه عبارت قواعد اینه: یجب الاستقبال مع العلم بالجهه فان جهلها اولا علاما و زعو و شارو علامتن. واجب است استقبال با علم به جهت. اگر طوری هست که علم به جهت نداره، تعویل به اعتماد بکنه بر اون چی که شارع اون را علامت برای قبله قرار داده.
خب ایشان دارن که در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 110 بعد از نقل عبارت قواعد میگه: اما وجوب استقبال فی الصلاة مع العلم به جهت قبله فظاهرون، برای خاطر اینکه مطلبی است که خب عقلی و نقلی، عقل حکم میکنه که اشتغال یقینی چون فراغ یقینی میخواد باعث ان یقینن اون شرایط را داشته باشه، تحصیل کنه تا فراغ یقینی حاصل بشه. نقلنم که معلومه، اما وجوب تعویل لفاقد علم بر امارات کما اینکه در معتبر و منتهی و تزکیه و تحریر گفته فعلیه اتفاق اهل العلم. در شرقی هم داره اسانی فی المستقبل، چون این را اون اواخر ذکر کرده، اول بحث مستقبل و قبله را داره، اسانی فی المستقبل و یجب الاستقبال فی الصلات مع العلم و جهت القبله فان جهلها اولا على الامارات المفیدة للزن. در معتبران جلد دوم صفحه 71 باز همینطوره که در صورتی که ممکن باشه اول ان علمن باید محاضات را تحصیل کنه، اگر ممکن نشد نوبت به زن میرسه. خب کبرای مطلب تا حدی معلومه، اما در دو جهت در اینجا فقهای ما بحث کردن. اول البحث فی طریق حصول العلم، در چه راهی میتوان علم پیدا کرد به قبله، مخصوصا برای کسانی که بعیدن، حالا افراد قریب خانه کعبه را مشاهده میکنن یا فی حکم المشاهد هستن، اما کسانی که بعید هستن از چه راهی میتوانن که علم پیدا کنن به قبله؟ این بحثی است که در اینجا هست. در ذکر شهید اول در صفحه 163، البته ذکرا یک دوره فقه تمام نیست، ولی اون اندازه که از طهارت و صلات اینا خیلی مبسوطه، مطالب خیلی مفیدی هم در مقدمه کتاب ذکر کرده. در ذکرا شهید اول در صفحه 163 فرموده به این که محراب، اگر محراب رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، این شکی نیست که این محاذی قبله است و بایستی کسی که نماز میخونه به طرف همون محراب بخونه، نه تیامن داشته باشه نه تیاسر داشته باشه، برای اینکه محراب پیغمبر منزل منزله کعبه است، چون نقل شده پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن در وسط نماز که قبله عوض شد، زویت الارض، زمین برای من در هم پیچیده شد، من خانه کعبه را دیدم و محاذی خانه کعبه ایستادم، همونطور که اون روزم عرض شد وسط محراب مدینه، یعنی طباطبایی هم در تفسیر المیزان ذکر کرده بودن، به ناودان خانه کعبه دقیقاً میخوره. خلاصه محراب پیغمبر صلی الله علیه و آله، محراب مسجد پیغمبر که نماز میخونده، این از جاهایی است که موجب علم به قبله است و معصوم هم ازش خطا تصور نمیشه. فرمودن عامه هم اگر خطا را جایز میدانن ما قبول نداریم، این ثواب است قطعاً، ثواب با صاد. خب این معلوم، اما محاریب دیگر، ایشان میگه مسجد اعظم کوفه هم که حضرت علی علیه السلام در آنجا نماز خوانده، حسن و حسین علیهم السلام آنجا نماز خوانده اند، بنابراین محراب مسجد کوفه هم موجب حصول علم به قبله است. اما محراب مسجد بصره در اون میگه کلامی هست، چون کسی دیگه اون را ساخته، تعمیر اونجا نساخته و نماز اونجا نخونده. اما مسجد مدائن فصلا فی الحسن علیه السلام، در مسجد مدائن امام حسن علیه السلام نماز خوند. مسجد مشهد سر من را، اونجا میگه در مشهد سر من را، میگه مسجدی هست منصوب به هادی علیه السلام، اونجا هم اجتهاد جا نداره، در اونجا هم محرابش محاذی کعبه است. بعد آخر داره کسی خیال کنه که ماهر است در علم هیئت، در این جاها اشتباهی راه پیدا کرده، این خیال باطل، این قبیل محاریب و مساجد موجب علم به حصول قبله میشه. این شهید اول در ذکر فرمود، ولی بعدن فقهای دیگه این قبول نکردن، در دو جهت بحث کردن. اول اینکه حالا محراب مسجد پیغمبر هم خب صاحب جواهر رو گفتیم اون روز مجلسی و عده میگفتن که اونم تغییر کرده، با قبله مطابق نیست، ولی خب بعدن گفتیم که اون سردار کابلی در تحفت الاجله ذکر کرده که با آلات و ابزار دقیقی که اخیراً به وجود آمده سنجیدیم، نه اونجا اشتباهی نیست، محاذی قبله است، محاذی کعبه است، خلافاً لصاحب جواهر گفته بودن تغییر پیدا کرد. اما غیر از اون، غیر از اون رو اون رو حالا ایشان دارن، ولی ما گفتیم که اونم که دارن، صاحب جواهر داره به این که نه، هیچ کدام از محرابایی که الان ما داریم نمیتونیم از اینا علم پیدا کنیم به قبله، محراب منصوب به معصوم علیه السلام، برای اینکه تغییر کردن در طول زمان. این مساجد توسعه پیدا کرده، خراب شده، دوباره ساخته شده. محرابی که الان داشته باشیم که بدانیم معصوم در اون نماز خوانده یا معصوم اون را ساخته، نماز خوانده بدون تیامن و تیاسر و من غیر تقیتن، برای ما ثابت نیست. این را هم نائینی داره، هم فقیه همدانی داره، هم صاحب جوار. اما نائینی در دو جا داره در صلاتشان، یکی صفحه 58، یکی صفحه 64. فقیه همدانی در مصباح فقیه صلاتشان صفحه 63. بله، حالا جواهرم عرض کنم. مثلا کلام نائینی، نائینی دارن که لا طریق لنا الا احراز المحاریب التي صلى فيها المعصوم. ما اصلا راه نداریم که محاریب رو احراز کنیم که معصوم در اون نماز خوانده. او بناها دل علم به خراب تلک المحاریب قطعا. علم داریم که اون محاریب خراب شدن، معنها اگر باقیم باشن باز علم نداریم که معصوم در اون نماز خوانده بدون تیامن و تیاسر و علا غیر وچه تقیه. چون یک حرفی هست که مجلسی هم در بهار داره که برای اهل عراق، اونجا که برای اهل عراق مستحب است که متیاسرن نماز بخوانن، برای خاطر اینکه این مساجدی که حتی ائمه نماز بخوندن در زمان عمر اینها بنا شدن، دقیقاً به طرف قبله نیستن، شاید ائمه اونجا نماز خوندن ولی کن متیامنن خوندن یا تقیتن خوندن. این است که ایشان میگه ببین که اگر محرابی هم باشه، علم داشته باشه اونجا نماز خوانده، ما علم نداریم بین که معصوم در اونجا متیامن نشده، متیاسر نشده یا تقیه نکرده. خب این هم نسبت محاریب و مساجد به طور کلیش هم میگن. و اما قبور معصومین، قبور معصومین هم که باز ذکر کردن که موجب علم به قبله است، میگه اینا درسته، هرچند که قبور معصومین رو به قبله است قطعاً، چون معصوم را غیر معصوم دفن نمی کنه، معصوم را معصوم قسم می ده و کفن می کنه و دفن می کنه. لیکن کیفیت نصب ذرایع، اما ذریعه ها را چطور نصب کردن؟ شبابیک و ذرایع. شبابیک اون پنجره پنجره است که اطراف قبر می زارن، اون شبابیک هم مثلا، یا اون ذریعه اونجاست که قبر واقع شده. خب اینا را ممکنه که موقع می ساختن برای خاطر این که مثلا به سلیقه خودشان مربع درست کنن، یه جور می ساختن که قبر در داخل آنه، به شکل قبر نمی ساختن، ذریح را و شبابیک را به شکل قبر نمی ساختن. حتی ممکنه خود قبر را اطرافش مثلا یه جور بالا بیارن به سلیقه خودشان که بخوان یه جور شکل خاص درست کنن، خود قبر هم طوری باشه که اون که الان روی قبره به شکل واقعی قبر نباشه. نیست که ایشان فرمایند که کیفیت نصب ذرایح مقدس شبابی که مطهره، این که روی قبوره، اینا با اون قبری که در داخل اینها 100% تطبیق نمی کنه. صاحب جواهرم در صفحه 383 تا 385 در جلد هفتم، در احکام مستقبل صفحه 383 تا 385 ایشان میگه گفتن که علم حاصل میشه به قبله، به محاریب که ائمه نماز خواندن یا مساجدی که اونجا نماز خواندن، ولیکن فرمان برای ما خیلی مشکله، یصعب ثبوت محراب عندنا الان کذلک، زیرا میگه اقرب ها محراب النبی است، که ایشان در همون محراب النبی هم گفتن حرف دارن که ما گفتیم که بعدا ثابت شد، اما مسجد کوفه و اینها انصاف این است که به طریق قطعی برای ما ثابت نشده که اینجا حضرت علی علیه السلام چطور نماز خوانده، و همینطور نسب مهاری هم همینطوره. مسجد سرمنرا، مسجد توس، حضرت رضا شدن، مسجد توس و بصره و مدائن ها که قط ادعای قطع به نسب معصومن، ولی کم برای ما ثابت نیست که چجور اینجا این نماز خواندن، طوری تیامن نبوده، تیاسر نبوده، تقیه نبوده، این مهاری و مساجد. و اما قبور ائمه، هرچند میگه ثابت است اندنا که معصوم لا یقبر او غیر المعصوم، الا نه قبور هم علیه اسقط تغییرد دسته وضع شبابیک و صنادیق و حضرات، به واسطه این که شبابیکی که میذارن شبکه اطراف قبر، صندوقی که روی قبر میذارن، حضرات و ذریهایی که درست میکنن، به ها حصل تغییر ده، اینا تغییر به وجود آمده. میگه من هنا قال بعض مشایخنا که ان الحضرت الشریف فی سرمن را و شباکه ها و سرداب شریف علا خلاف الجهت قطعا. بعض اساطیر میگفتن که حضرت شریفه که در سرمن را هست و شبابیکش و سردابش علا خلاف جهت قبله هست قطعا، و ما ذاکر الا تصرف المزبور. این برای خانم تصرفی است که بعداً در وضع شبابیک و صنادیق و ذریعه ها به وجود آمده. بنابراین همدانی هم در صفحه 94 همینطور میگه در این زمان ما یه بحث قلیل و جدواست، از لم یثبت عندنا فی هذه الاثار محراب و قبر بناه المعصوم، در زمان ما ثابت نیست محرابی یا قبری که معصوم ساخته باشه او شخص جهته یا جهتش اون تشخیص داده باشه. بنابراین اینا به ذکرا اشکال دارن، ذکرا که شهید اول در ذکرا یکی از طرق علم را این قبیل محاریب و مساجد و قبور می دانستن، میگن نخیر در زمان ما هیچ کدام یکی از اینها برای ما به طوری که اطمینان پیدا کنیم که معصوم علیه السلام این را ساخته و بلا تقییتن و بدون تیامن و تیاسر نماز خوانده برای ما ثابت نیست. این اشکال اولیست که اینا دارن. خب حالا اشکال دوم، اشکال دوم فقط صاحب جواهر داره، حالا از بعضی ها نقل میکنه که اس نمیبره، حالا کلامون عجیب اون این است، میگه بعضی ها خیال کردن که نه معصوم هم اشتباه میکنه، از این جهت نمیتوان از محرابی یا مسجدی که معصوم بنا کرده ما علم پیدا کنیم به قبله. بله این کلام رو فقط ایشان نتان نام نمیبره که کی، ما هم پیدا نکردیم منظورشان کس، که میگه آمدن گفتن که ایشان خودشان در صفحه 332 تا 333 خودشان میگن که معصوم علیه السلام اگر محرابی را مسجدی را ساخته باشه اینا معصوم منزه از خطاست، چون خطا نقصیست منفر اتباعه. در علم کلام هم ثابت شده بیدیم که واجب است که تنزیه نبی و ائمه علیهم السلام از کلیه نقایصی که منفر اتباعه، نقایصی که باعث میشه که مردم نفرت پیدا کنن، بلکه باید دارای کمالاتی باشن که همه مردم جذب و جلب کنن. و یک فیف نقص علیه معرفت خطا عند علمای علم هیئت، پیغمبر امام خطا بکنه که علمای علم هیئت به اون پی ببرن. چطور میگه عاقل این را تجویز میکنه که قصور سلطان خلق ان معرفت بعض ما عند رعیته، کسی که سلطان خلق است از معرفت بعض چیزایی که رعیت میدونه و سلطان ندانه، این باعث میشه به سخریه و استخفاف و استهزا. فمن الغریب بعضی اینطور خیال کردن که جواز الخطا بر معصوم فی ذلک، و این که معصوم مکلف است به همان امارات ذمیه عمل کنه، چنان که دیگران از راه جدی و فلان و فلان قبله تحصیل میکنن، گفتن معصوم هم در مقام ظاهر مکلف است که به همین امارات ظنیه عمل کنه. اینجور خیال کردن یه ایشان، وقت تشبیه کردن اونا، گفتن مثل اینکه معصوم و بیانه عمل میکنه در قضاوت، با اینکه خودش واقعا میدونه حق مازیده یا امره، ولی بیانه عمل میکنه، به یمین عمل میکنه، با اینکه واقعا میدونه حق با کیه، در مقام دعوا، ولی بگم این گفته اینجا اینطور باشه. ایشان میگه خیلی فرق است، اونجا معصوم واقع را میدانه، ولی بر اساس موازین قضا موظف است که به بینه و یمین قضاوت کنه. ولی اینجا شما میخواهید بگید معصوم واقع را نمیدانه، این با اون خیلی فرق داره. بله، از این جهت ما نمیتونیم بگیم که معصوم ممکنه خطا بکنه. بله، این مطلبی از مهم اینه. مطلب اینه که میگه معصوم علیه السلام در جریان امور تکالیف مربوط به خودش، در جریان امور اجتماعی، موظف نیست که به علم الهی خارجاً طوق بشر عمل بکنه. میگه قضیه سید الشهدا علیه السلام که به کربلا آمد، میگه سید الشهدا علیه السلام میدانست در سفر کربلا شهید میشه، ائمه دیگه هم جریان براشان پیش آمد میدانستن، ولی اونا وظیفه دارن که مثل یک انسان عادی در این طور جاها گام بردارن و رفتار بکنن، موظف نیستن که به اون علم عمل بکنن، نه اینکه نمیدانن. بله، ایشان میگه مکلف نیستن به علم مزبور، که میشعر به تصفح افعال هم الواقعت و من هم که خروج حسین علیه السلام و کربلا و غیره. اگر اونا مکلف بودن به اون علم مزبور، سید الشهدا نباید به کربلا میامد مثلا، چون میدانست مثلا کشته میشه. حضرت رضا علیه السلام نباید مثلا اونو انگوره میخورد، ولی اونا مکلف و اون علم نیستن. مکلف هستن که در این طور جریان ها مثل یک انسان عادی رفتار کنن. و هم چطوری ما بگیم که اونا نمیدانستن؟ با اینکه ثبت متواترن انهم کانو عالمین به جمیع ما وقع علیهم قبل وقوع ائمه علیهم السلام، به جمیع اون چه واقع شده عالم بودن، لکن به طریق الهی که خارج از مقتضای طاقت بشری است، ولی مدار تکلیف به اون علم عادیه. اون میدانسته ولی مدار تکلیف اون نبوده. الان این دو جهت اشکال که عرض کردم، اول اشکال این بود که محراب و مساجد و قبور تغییر کردن، و یعنی همینطور که عرض کردم قبور تغییر کردن، ولی زرایا و شبابیک محراب هم به اون ترتیب گفته شد و مساجد. اینم کلام دوم خیلی سال جواهر داشت که اونا خطا نمیکنن، بعضی اشتباه کرده بودن. خب نه با. البته ما اینجا کلام صاحب جواهر را ذکر کردیم. یه وقت خودمان روزای پنجشنبه چند سال بحث داشتیم پاسخ به سوالات در مدرسه فیض مسجد اعظم، اونجا یک مطلبی اضافه داشتیم بر این، و اون اینکه کارهای ائمه علیهم السلام، پیغمبر ائمه علیهم السلام، بر اساس مصالحی است که بر اساس مصالح مهمی است که خداوند متعال خب برای اونها مقدر کرده. اینا اینجا علاوه بر این که میدانستن و مکلف به اون علم نبودن، مصلحت هم در این بوده. سید الشهدا علیه السلام علاوه بر این که میدانست، چون شکی نیست که میدانست، سید الشهدا قبل از این که متولد بشه پیغمبر صلوات الله علیه جریان کربلا رو فرموده بودن، برای تولدم فرمودن، نه خودش تنها میدانست بلکه همه تقریبا میدانست این جریان سید الشهدا شهید، ولی این مکلف نبوده است که به اون علمش عمل کنه. مکلف بوده که در مقام ظاهر برای همون اصلاح امور مردم و نهی از منکر و معروف بالاخره حرکت بکنه، حرکت کرد و مصلحت بسیار عظیمی هم برای این کار مترتب شد که معلوم هست اینا بقیه ائمه همینطوره، با اینکه میدانستن شکی نیست، ولی مکلف نبودن به اون علم عمل کنن. مصلحت هم در این بوده است که عمل کنن به همون چیزی که جریان امور ظاهری اقتضا میکنه. بله، این بحث در اینجا فکر کنم که همین اندازه کافی شما را که دیگه بیش از اینش از بحث فقه خارجه و همین اندازه خیر الکلام قل و دل شد. بله، خب مرحوم نائینی دارن که خب در این زمان ما بنابراین وقتی که از این راه ها علم حاصل نمیشه، برای بعید از چه راهی علم حاصل میشه به خانه کعبه و به قبله؟ ایشان دو تا راه میگه. یک راه میگه همونه که سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی فرموده که ما بعداً بحث خواهیم کرد، و این است که در هر نقطه‌ای باشیم در نظر بگیریم که روز هشتم خرداد خورشید در موقع ظهر مکه بالای سر خانه کعبه است، یکی هم در 22 تیر یک ماه بعدش، در 22 تیر هم باز همینطوره که خورشید سال دو مرتبه در بالای سر اهل مکه قرار میگیره، چون اینا عرض شمالیشان، مکه عرض شمالیش از میل اعظم کمتره. هر جا که عرض شمالیش بله، خلاصه اینه که عرض کنم که ما این دو روز رو باید در نظر بگیریم، یکی 8 خرداد که 22 تیر. منتها ایشان در اون زمان که اون کتاب را می‌نوشت، در تذکره فرموده خواجه نصیر کتاب را می‌نوشت در اون زمان، خب اون زمان زمانی بوده که مثل ما تلفن و تلگراف این حرفا که نبوده است، اینا تلویزیون، تلفن، تلگراف، اینا از راه درجات گفته که باید سایر بلاد را هم در نظر بگیریم از لحاظ طول چقدر با مکه فرق دارن. این معلوم است که هر 15 از 360 درجه، هر 15 درجه را 1 ساعت خورشید طی میکنه، فاصله زمانی در هر 15 درجه 1 ساعته. بله، وقتی که ما اینه در نظر بگیریم برای ما خیلی روشن میشه. عرض کنم که چه وقت، اون وقت که خورشید در بالای سر اهل مکه است، اون وقت چقدر از در قم از دور گذشته، چقدر در کران از دور گذشته، این فاصله زمانی در نظر بگیریم. اون وقت در اون لحظه ما رو به خورشید بیستیم، رو به قبله ایستادیم. در اون لحظه که خورشید بالای سر اهل مکه است، در ظهر، تفاوت زمانی ما حساب کنیم، با اون تفاوت زمانی رو به خورشید بیستیم، رو به خانه کعبه ایستادیم. میخوایم با مسجدی بخوایم بسازیم، محرابی بسازیم که دقیق باشه، یکی از راه‌های که ان علمن موجب حصول علم به قبله است که این راهه. خب اینه، بعدا هم خواهد آمد، ما بحث کنیم که مفصلا. یکی این راه گفت مرحوم نایم. راه دیگه این است که همان طول عرض بلاد، طول عرض بلاد را ما بسنجیم، که از راه سنجیدن طول عرض بلاد و چه نسبتی بلاد با مکه دارند، وقت اونم بعدا عرض میکنیم که راه اونه. این دو راه گفته ایشان که موجب حصول علم به قبله است، غیر از این دو راه در زمانهای کنونی ما این دو راه نداریم. حالا برای سنجیدن فاصله زمانی در اون زمان عرض کردم که درجات بود. حالا همون رادیو مثلا در مکه به که الان زهره، خب همه جا اون وقت همه و همه در هر شهری در اون لحظه رو به خورشید بیستن. رادیو در مکه به که الان زهره، مثلا اذان زهره مکه را که الله اکبر میگه شروع کرد، ما رادیو بگیریم در اون لحظه، ما روز 22 خرداد یا روز 8 خرداد یا 22 تیر در اون لحظه ما رو به خورشید بیستیم. در اون لحظه ما رو به خورشید ایستاده باشیم، خب رو به خانه کعبه ایستادیم دیگه. مثلا در اون زمان این فاصله زمانی باید با درجات سنجید. الان رادیو بگه یا مثلا تلفن، کسی به شما تلفن کنه که الان اینجا زور شد، شما تهران باشید، رو به خورشید بیستید، رو به خانه کعبه ایستادید. خب این یکی از راه هاست. راه دیگه، راه اولین، راه دوم همان طول عرضی که بعدن می‌خونیم. خب حالا تا اینجا بحث داریم بود که یعتبر العلم بالمحاضات، بله کبراش، بله صغراش هم از چه راه علم حاصل میشه، این هم معلوم شد. خب صاحب جواهر بعد از ذکر این بحث آخرش داره که بله اصلا این بحث رو ما استطرادن وارد شدیم و الا شأن فقیه نبود که این را بحث کنه. شأن فقیه این کبراست که یعتبر العلم بالمحاضات، اما العلم من ای طریق یحصل، میگه این شأن فقیه نیست، این صغریاتی است که باید خود مردم تشخیص بدن. اما ما بحث کردیم. حالا بعضی برمیگرده که وما عدمه یرجع الی العلامات والامارات مفیدت للزن، اما اگه علم نباشه برمیگرده به علامات و اماراتی مفید زنه. خب اون علامات و اماراتی مفید زنه کدامشه؟ در اینجا هم چون عین این عبارت در شرایع و قواعد اینا وجود داره، اینجا بحث کردن که مراد چیست و ما عدم امکان تحصیل علم رجومش به اماراتی که مفید زنه، مراد چیه؟ آیا مثلا جدی که علامت قبله است برای اهل عراق و من والاهم مثلا، یا مثلا سهیل علامت قبله است برای اهل شام و ها کسی که بعدن ما بحث میکنیم، مراد اون امارات و علامات یا چیزی دیگری مراده؟ اینجا شراح شرایع و همینطور در شرح عروه اختلاف کردند که مراد مصنف چیست. آیا مراد از امارات این قبیل امارات، این قبیل امارات ممکن است مفید علم باشند، در آن بحث علم داخل باشند. شهید در مسالک بعد از ذکر قول محقق، مسالک شرح شرایه، که گفت که یجب الاستقبال با علم به جهت فان جهلها اول بر امارات مفید زن، میگه لیس مراد به امارات اون چه در کتب فقه هست مثل جدی و امثال ذالک، برای اینکه اونا مفید علم هن. اگر جدی و سهیل، ایوق، ساریا، اونا که بعداً بحث میکنیم واقعا مراد بشن مفید علم هن. اونا در همان شق اول کلام داخل میشن. بس مراد از امارات چیست؟ گر مراد از امارات اون چیزی است که غیر از اون چه که معمول از فقها میگن، مثل ریاه اربعه، چون بعدا میگم که از راه های یکی از راه تشخیص قبله ریاهه، چون ما فکر کنیم که بادها نظم نداره، ولی بادها هر کدام یک نامی داره، باد سبا، باد جنوب، باد شمال، نقطه راه، اینا هر کدام یک نامی داره و خیلی هم منظمه. مثلا خلبان ها، یکی از فصل های بحث های خلبان ها علم ها که میخوانن موضوع بادهاست، نباید کاملا باید بادها را بشناسن، وزش بادها خیلی منظم هست. اینا حالا بعد بس بله، حالا ما داریم الان نقل قول میکنیم که مراد از امارات چیه. میگیم مسالک اینطور گفته، مسالک اینطور گفته و منازل قمر. مثلا قمر رو آمدن گفتن که حاجی آرزو اینو قبول میکنه، میگیم واقعا همینطور هم هست. در عراق ماه ما در تربیع اول شب هفتم، شب هفتم ماه تربیع اول، اون موقع اندل مغرب طلوع میکنه از قبله، برای اهل عراق قبله است، یعنی طلوع که میکنه روبروش قبله است. در شب چهاردهم نصف شب رو به قبله است. در تربیع ثانی شب 21 اندل فجر رو به قبله است. فقیه همدانی میگه اینو ما تجربه کردیم و این ثابته، منتها از اماراتی است که نصی دربارش نداریم. بله، فقیه همدانی اون رو جزء امارات موجب علم حساب کرده، ولی اینجا مسالک اون رو جزء امارات مفید زن حساب کنه. میگه منازل قمر اینها مفید زنن، مثلا ریا هم همینطور، اینا مفید زن هستن. مثلا میگه لیلت سبع من الشهر در قبله عراق، قمر عند المغرب، لیلت رابع عشر نصف لیل، لیله هادی و عشرین عند الفجر، این علامت که مثلا قبله است. اینا مسالک جلد اول، اوائلش مسالک من صفحه نویسی نداره، جلد اولش هست که چون شرح شرایع دیگه، اوائل که بعد در بحث قبله. خب ایشان اینطور فرمودن که این موجب حصول مرحوم فقیه همدانی هم باز همینطور، فقیه همدانی در صفحه 94 که این بحث میکشن، میگن از جمله امارات مفید علمه، بلکه اوزهش از اعم نفعن علائمی که ذکر الاصحاب تشخیص قبلت البلاد که وضع الجدی علی المنکب الایمن و قواعدی که از علم هیئت استنباط میشه. اینا موجب علم هستن، ایشان اینا موجب علم میدانه. بس موجب زن کدامشه؟ موجب زن اوناست که اصحاب نوعا ذکر نکردن، مثلا موضوع مثلا ریاه و این طور چیزا، حتی اون قمر را هم موجب علم میدانه. بله، میگه به این که بله اون مثل ریاه و این طور چیزاست که اونا خیلی منضبط نیست و اشخاص خیلی ماهره میخوان که موجب زن، از اونا زن پیدا میکنن به قبله. اینم کلام فقیه همدانی بود که ایشان اونطور میگه. مرحوم بله در مستمسک، در مستمزک جلد پنجم صفحه 182 در شرح قول مصنف و اعتبار العلم به محاذات مع الامکان، ایشان میگن باز باید دید که این امارات که بعداً ذکر کنیم مراد چیه. اگر امارات مثل امارات شرعیه مراد باشه، مثل جدی اینها اگر معتبر باشه، تردید در این جهت که چون خبرش ضعیف بود، اگر معتبر باشن موجب علم هن. برای اینکه علامتی از معصوم برسته که باید موجب علم باشه، اگر مخالف بود که این خب معصومین نس نمی کرد که، اینا باید همیشه مصیب باشن. و از امارات مفید علم باشن. بله، اگر کسی گفت این نص و اینا قصور داره، وقت ممکنه بگیم که موجب زن. و وقت باز از جمله سایی که مفید زنه، قبله بلد هست. هر شهری که انسان وارد بشه، قبله که مسلمان ها دارند و به اون طرف نماز میخوانند در مسجد، محاریب مسلمان ها هست، قبرستان مسلمان ها که امواتشان دفن کنند، این طور چیزا. آیا اینها کدام صورته؟ اینا هم شامل صورت تمکن از علم ایشان میگن نمیشه. اون صورتی را که انسان تمکن از علم نداره میشه. اینم کلام مستمسکه. ولی صاحب جواهر گفته که این ترتیب ما قبول نداریم که علم به محاذات مع الامکان و مع عدم رجوع به علامات میشه. نه، اگر کسی قدرت تحصیل علم هم داره، در این حال میتواند به اون امارات مراجعه کنه، امارات مفید زن باشه. ایشان این حرف را صاحب جواهر ناله. در صفحه 386 از جلد 7 گفته بل لا یبعد فی النظر عدم وجوب تقدیم العلم حسن علیها. صفحه 386 جلد 7 جواهر گفته که واجب نیست که علم مقدم باشه بر امارات. لاطلاق دلیل العمل بها، دلیل عمل به امارات اطلاق داره. ائمه علیهم السلام گفتن جدای مثل علامته، اطلاق داره. چه اینکه شما قدرت بر تحصیل علم، چه مانند ممکن شما در علم هیئت خیلی ماهر باشید، رفتی وارد شدی به عراق، ممکنه در آنجا بشین از روی علم هیئت قبله رو معین کنی. ان علمن پیش خودتان روی مهارت که دارید، آیا این مقدم خواهد بود بر اون نسب علامتی که امام فرموده جدای مثلا؟ ساجاری قبول نداریم، قبول نداریم که علم، تحصیل علم تقدم داشته باشه، اینها یعنی با امکان تحصیل علم بر ما جایز نباشه که به امارات رجوع کنیم. لا یبعد فی النظر عدم وجوب تقدیم علم حسن بر این امارات لاطلاق دلیل العمل بها و ظهور اتفاق الاصحاب علی ارادت امن العلم المامور به دل قبله. برای اینکه ما در قبله علم میخواییم، نه علم معنی قطع و یقین. علم هم از این است که علم باشه یا علمی باشه. اینا هرچند که علم نیست من علمی هستن، چون در اصول خواندیم فرق است بین علم و علمی دیگه. علم هم است خب یقین و قطع. علمی یعنی چیزی که مفید ظنه، ولی دلیلی که یفید العلم قام علی حجیته. هر چی خودش مفید ظن خاصه، ولی دلیلی که مفید علم بر حجتش قایم بگن میگن علمی. ایشون میگه مراد اصحاب از علم اهم از علم و علمیه. بنابراین کسی اگر در زمان معصوم هم باشه، ایشون میگن متمکن هم باشه، بره از معصوم بپرسه، بازم بتونه به همین علامات عمل بکنه. چه اینطور میگن سوال جوابه. خب حالا در اواخر بحث یک بحث اینجا این است که آیا این علامات و امارات مراد اون علاماتی است مفید علم باشن، مرادش صاحب عروه و شرایع اینا، یا اعمه؟ دیگر اینکه با تمکن از تحصیل علم آیا به این امارات و علامات عمل کردن جایز یا جایز نیست؟ وقت پشترش هست که به عدلین هم، شهادت عدلین با امکان تحصیل علم میشه عمل کرد یا نه؟ اینو مطالعه کنید انشالله فردا عرض کنید.